بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد در آستانه سالروز شهادت استاد شهید آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه هستیم و روز معلم و استاد، در این خصوص من چند نکته ای رو خدمتتون عرض بکنم. البته ابتدا تشکر میکنم از بزرگواران که زحمت کشیدن، خدا ان شاء الله ازشون قبول بکنه. در حوزه علمیه مسئله استاد و استاد محوری و محوریت استاد از ارکان فرهنگ حوزه است. یعنی حوزه اگر بخوایم یه ممیزه اساسی براش قائل بشیم نسبت به سایر مراکز آموزشی، خیلی از مراکز آموزشی مثلا کتاب محورن، برنامه محورن، ساختار محورن، حوزه عمدتاً استاد محوره، بعد کتاب و بعضی از ساختارها هم به تبع استاده و هویت استاد خیلی تعیین کننده است در حوزه. در حوزه استاد، استاد متعارف نیست، استادی که جوهره مربیگری داره، یعنی جوهره مربیگری استاد بر جوهره تعلیمی استاد غلبه داره. اصطلاحاً در تفاوت بین تعلیم و تربیت و مربی و معلم هم همین معنا رو فرمودن. گفته شده که معلم کارش اینه که مطلب رو ساده میکنه، فرمولش میکنه، قابل هضمش میکنه، مطلب رو از بالا میاره پایین تا شاگردش بفهمه حرفو. کار معلم اینه، فهماندن یک دانشی، القاء یک دانشی به مخاطبش که این مخاطب این دانش رو فرا بگیره. این کار معلم. کار مربی بالعکسه. مربی مطلب رو و اون ارزش رو پایین نمیاره، اون ارزش و مطلب رو بالا نگه میداره، متربی خودش رو بالا میبره، به سطح مطلب میرسونه. جوهره حوزه اینه. جوهره حوزه پایین آوردن مطلب نیست، بالا بردن شاگرده که به سطح اون مطلب و به مستوای اون مطلب برسه. بالا بردن شاگرد هم به اینه که خود اون استاد میبایستی بالا باشه، چون ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. لذا اونچه که استاد محقق میکنه این معناست. این هم میبایستی برای استاد حوزه به عنوان یک فرهنگ و به عنوان یک فلسفه وجودی علت دوام مد نظرش باشه. در حوزه هم همینطور. لذا مثلا تو حوزه ها پرسیده میشد که مثلا اساتید این حوزه چطورن؟ مطابقه با اساتید حوزه، جهتگیری اساتید حوزه مهم بود. بعد سلسله مراتبی مثل قضیه عرفان، در عرفان میگن این شاگرد کیه، اون شاگرد کیه. توی حوزه اینطور هم هست، به این که وقتی میخواد شناسنامه فرد رو در بیارن و هویت به فرد بدن، میگن آقا پیش کی درس خوندی؟ اول چیزی که ازش بپرسن میگن استادت کی بوده؟ با استاد فرد معرفی میشه، اینکه پیش کی درس خونده. چون هر شخصیتی یه جایگاه، یه شأنی داره، یه تعریفی داره. شما امروز مثلا شخصیت‌های موجوده توی انقلاب و کشور رو مثلا میگید فلانی، یه تصویری ازش به وجود میاد، مثلا حکیم اخلاقی، فیلسوف، فقیه، انقلابیه، انقلاب نیست، هر کدوم یه تصویر ازش به وجود میاد. بعد میگن شما شاگرد کی هستید؟ یعنی شناسنامه متربی به استادشه، به اینکه شناسنامه شاگرد کیه یا شاگرد کدوم مکتبه. مکاتب مختلف وجود داره، اینکه شاگرد کدوم مکتب. حالا جالبه، حضرت آقا خودشون رو به لحاظ مبانی فکری و تربیتی شاگرد کدوم مکتب تعریف میکنن؟ آقا میفرماید من نظام فکری و تربیت شده نظام تفکری شهید مطهری هستم. بعد میفرماید من این رو به شهید مطهری هم گفتم که من خودم رو تربیت شده نظام تفکری شما میدانم. بعد میفرماید که آقای مطهری به من فرمودن که ما که تا حالا خدمت نبودیم برای درسی بحثی. بعد آقا میفرمایید که من بهشان عرض کردم که من اینقدر کتابای شما رو خوندم که این نظام فکری اینطوری شکل گرفته. شهید مطهری یک مکتبه، موسوعش مجموعه کتب نیستن، موسوعه شهید مطهری یک مکتبه. بعد چون شهید مطهری در همه زمینه‌ها با یک عمق فوق العاده بالایی قلم زده و بیان داشته، لذا حرف شهید مطهری چه در عرصه حکمت، چه در عرصه عرفان، چه در عرصه فلسفه، چه در عرصه فقه، چه در عرصه تفسیر قرآن، چه در عرصه اجتماعیات، در همه عرصه‌هایی که شهید مطهری حرف زده، حرف حکیمانه و حرف پخته زده. خیلی امام تأکید بر این دارن که شما شهید مطهری بخوان. چقدر آقا هر وقت با معلم‌ها جلسه میگیرن دوباره تأکیده. حالا چند وقت به چند وقت بعضی میگن که آقا شهید مطهری کتاباش مثلا قدیمی شده، یا بعد دوباره آقا تو ساروز مثلا معلم‌ها میبینید که میفرمایند که دوباره کتاب شهید مطهری بخوان. خب خیلی مهمه این مسئله. بعد شهید مطهری که به عنوان یک استاد حوزه، آقای مطهری میگه که من هر چی دارم، از حوزه دارم. آقای مطهری هم برادر همین کتابایی که شما میخونید خونده، همین کتابایی که بعضن شما بهشون گله دارید، انتقاد دارید، ایراد بهشون دارید، آقای مطهری همین کتابا رو خونده، همین مباحث رو خونده، همین روال هم طی کرده، ادبیات خونده، علامه خونده، مدرسه خونده، مکاسب خونده، کفایه خونده، درس خارج خونده، همینا رو خونده به علاوه خودش. یه به علاوه داره آقای مطهری، همین مطالب رو که خونده به علاوه خودش، یعنی به علاوه تلاشش، به علاوه کوششش، به علاوه اخلاصش، به علاوه مجاهدتش، این به علاوه مهمه. یکی میخونه منها میخونه، یعنی این کتابا منهای چیز دیگر، هیچ چیز دیگه کنارش، بعد لذت نمیبره، استفاده نمیکنه، احساس میکنه که مثلا خیلی بهره ای نبرده. نمیخوایم بگیم حالا این کتابا دیگه جامع و مانع و کامل و بدون نقص و، نه بحثی نیست، بحث این که این کتابا هم میتونن هم کامل تر بشن هم جامع تر بشن، ولی نه با مدل بعضی از این رفقا چند سال قبل، بعضی از این رفقایی که حالا مسئله دار شدن و بعد اصلا کلن مدلشون عوض شد و اول از نقد کتاب رسائل شروع کردن به نقد انقلاب اسلامی و نقد امام و نقد و همه چیه بار رسیدن. وقتی یک کسی بی مبنا نقد میکنه، جالب هم هست، همین برادری که نقد کرده، این برادری که فعلا معروف شد تو این داستان، منو دعوت کردن برای افتتاحیه حوزه شون، من سخنران افتتاحیه مدرسه شون بودم. بعد منم خوب میدونستم دیگه هاشون اینجوریه دیگه، محترمانه من یه نقدی به دیدگاه هاشون در روز افتتاحیه مدرسه شون در حضور خودشون و طلبه هاشون و اساتیدشون، گفتم آقا شما اشتباهتون اینه که کتاب شیخ انصاری رو با مکتب شیخ انصاری قاطی کردید. شیخ انصاری یک مکتبه، شما وقتی میخواید یک کتاب مثل رسائل یا مکاسب و نقدش بکنید، بدونید که در مواجهه با یه مکتب میخواید یه مکتب رو نقد بکنید، نقدتون مکتبی باشه نه کتابی باشه. گفتم یه اتفاقی که امروز شما اگر حالا به درس خارج رسیدید برید، اولش هر استاد مبرز درس خارج میگه بسم الله الرحمن الرحیم، شیخ این را میفرمایند، 10 تا اشکال به حرف شیخ وجود دارد، 1 2 3. گفتم شما ظاهرا درس خارج شرکت نکردید، نمیدونید که اصلا اینا مورد نقد قرار میگیره، مورد اشکال قرار میگیره. شما فکر کردید مثلا میگن آقا این کتاب همه میگن سمعن و طاعتن خیلی خوبه، هیچ مشکل نداره. میگه آقا اصلا تو حوزه حرفی رو که قبول دارن نقدش میکنن، حرفی که حرف وزین و سنگینیه نقدش میکنن، حوزه هزینه نقد برای حرف سبک نمیده، حوزه خودش رو خرج نظریه سبک نمیکنه. وقتی یه حرفی خیلی حرف دیدید، مثلا یه کسی میخواد زور آزمایی کنه میگه این چقدر زور داره مثلا من خودم رو هزینش کنم، و ضایعه من برم با یه آدم ضعیف درگیر بشم، نشونه ضعف منه، من زمینشم بزنم یه آدم ضعیف رو، خیلی هنر نکردم که. من اگر بتونم یه ابرقدرتی در عرصه علمی به تعبیر بگیم شهید مطهری، که شهید مطهری همه در فرزانه بودن و نخبه بودن و عمیق بودن و ویژه بودن آقای مطهری تو این زمان هیچ کس شبهه نداره، 2 تا مهر ولایت محکم آقای مطهری پای اندیشه‌اش وجود دارن، مهر ولایت امام و مهر ولایت آقا. ما کمتر اندیشمندی داریم 2 تا مهر ولایت پای اندیشه‌اش وجود داشته باشه. آقای مطهری میگه از نظر من شیخ انصاری خاتم الفقها و المجتهدینه، میگه 200 سال گذشته از شیخ انصاری هنوز کسی نتونسته نظریه شیخ انصاری متزلزل بکنه. میگه حرفای میزنیم نقد میکنیم چه میکنیم، ولی شهید مطهری میگه 200 سال از شیخ انصاری گذشته، شیخ انصاری خاتم الفقها و المجتهدینه، حالا یه کسی بیاد شیخ انصاری متزلزل بکنه؟ یا آقای مطهری یه وقتی یه کسی حرف عادی میزنه، مثلا شما اومدید میخواهید شیخ انصاری رو نقدش کنید، نقدش کنید به مدل درس خارج، نقدش بکنید به مدل مبنایی، به مدل اساسی نقدش بکنید، تو اون مدل برید اشکال نداره. ولی ببینید حوزه تو نظام اندیشه ایش، تو نظام تفکری حوزه، اگر خود ما طلبه ها شروع کنیم عوامانه نقد کردن، عوامانه نظر دادن، سطحی نظر دادن، بی مبنا نظر دادن، شاخه زیر پای خودمون رو خودمون شروع میکنیم بریدن، اون نقطه اتکال و عقبه و پشتوانه خودمون خودمون شروع میکنیم تضعیفش کردن. آقای مطهری دیدید دیگه چقدر نقد داره به حوزه، چقدر نقد داره به روحانیت، چقدر کتابای داره دیگه آقای مطهری در این خصوص. ولی همین آقای مطهری جایگاه و شأن و منزلتی که داره، حالا مثلا بعضیا امروزه مثلا توی این دور زمونه مثلا یه عبایی دارن، خوفی دارن با لباس برن، مثلا حالا یه کسی تیکهی میپرونه، حرفی میزنه، نکتهی داره، بعد آقای مطهری تو زمان طاغوت با این لباس بره مثلا تو دانشگاه که دیگه مثلا اونجا مرکز چه بوده دانشگاه اون زمان، بعد بره مثلا اونجا شروع بکنه از حوزه و از تفکر و نظام حوزوی گفتن و از مبانی حوزوی گفتن، که بعد اون مجری در بیاد بگه آقا شما افتخار دادید به این لباس، بعد آقای مطهری اینقدر براشفته میشه از پایین سن میاد بالای سن پشت تریبون قرار میگیره میگه چه حرفیه تو داری به من میزنی که من افتخار دادم به این لباس، من هرچی افتخار دارم از این لباس افتخار گرفتم. بعد آقای مطهری اندیشه خودش رو مرهون شخصیت امام میدانه، یک استادی که اون استاد آقای مطهری خودش رو با امام تعریف میکنه، آقای مطهری یه جنبه های از شخصیت حکمی خودش رو از علامه میگیره، مبانی تفکریش رو غیر از مبانی دانشیش و علمیش، مبانی تفکریش رو از امام میگیره. دوستان بین فکر و بین دانش فرق وجود داره، اینه که ما مبانی تفکریمون رو از کی میگیریم؟ دانشمون رو میتونیم مختلف بگیریم، بریم از کفرستون بگیریم دانشمون رو، بگیریم دانشه، ولی مبنای تفکریمون رو داریم از کی میگیریم؟ این مبنای تفکری و عمق تفکر، عمق تفکر ما از چه منظومه فکری و از چه مکتبی داریم نظام تفکریمون رو میگیریم که بر اساس این با این قواعد میخواییم تحلیل بکنیم، دستگاه محاسباتیمون رو درست بکنیم. مثلا آقای مطهری میخواد اخلاق رو درست کنه، میخواد اخلاق رو درست کنه. چطور اخلاق رو درست میکنه؟ میگه ببینید شما حالا وقتی میگید اخلاق، یه باره مثلا کتاب جامعه و سعادت میاد جلوی چش شما، کتاب معراج و سعاده میاد، کتاب محجت البیضا میاد و این کتب اخلاق ناصری میاد، مجموعی از کتب اخلاقی. آقای مطهری میگه که اخلاق یه مبنا داره، شما مبنای اخلاق رو درست بکنید کل اخلاق درست میشه. بعد کتاب فلسفه اخلاق مینویسه، اونجا تو کتاب فلسفه اخلاق مبنای اخلاقش رو بیان میکنه، بعد نقد میکنه اخلاق رو در غرب و در شرق، هم میگه ببینید مثلا مبانی اخلاقی اینها به چه نحوه. وقتی نقد میکنه همه این اتفاقات رو، بعد اساس اخلاق رو مبتنی میکنه بر کرامت و عزت انسان. فرماید که اخلاق یک امریه، شما وقتی در انسان عزت و کرامت تولید میکنید این میشه اخلاق، انسان متخلف. شهید مطهری میگه یک نظام تفکری 5 تا خصلت داره، یه نظام و دستگاه فکری. اگر در یک دستگاه فکری این 5 تا خصلت وجود داشت، این دستگاه فکری دستگاه درستیه. اگر این 5 تا خصلت وجود نداشت، این دستگاه فکری اشکال داره. یکی از ویژگی‌های یک دستگاه فکری درست اینه که آرمانگرا باشه. پس آرمان میشه یکی از خصوصیات یک دستگاه فکری درست. دوباره گفتن نه، ما منظورمونه که کل این دستگاه فکری و کل این انسان وجودش آرمانه. گفتم پس میتونید بگید الانسان هو الارمان، برای جنس و فصل درست کنید؟ گفتن شاید بشه. گفتم خیلی سخته دیگه، که مثلا شما حالا ما یه عمری گفتیم الانسان و حیوان و ناطق، بعد حالا یه مقدار ارتقا پیدا کردیم گفتیم الانسان و حی و متعله، بعد بگیم آقا الانسان هو الارمان. خب جنس و فصلش رو اینجور میتونیم درست بکنیم؟ بعد دوباره مثلا بگید آقا الزامات، بعد بگید شما مثلا بیایید از باب یه وحدت مقولی درست بکنید، بگید آقا تحت کدوم مقول است، یه وحدت مقولی براش ایجاد بکنید، بعد با این عنوان جلو برید. خب وقتی که یه نظامی میخواد شکل بگیره، بعد چند تا پیشنهاد دادیم، گفتیم ما خیلی ساده پیشنهادمون اینه به شما، شما بیایید بگید که ما وقتی میخوایم، چون تربیت متعلقش انسانه، شما میخواید انسان رو تربیت کنید، انسان رو میخواید بسازید، بعد خب ما توی حوزه وقت چون داریم نظام تربیتی و نظام تهذیبی حوزه می‌نویسیم، نظام تربیتی حوزه فرق داره با نظام تربیتی آموزش پرورش و جامعه و اینها. اون یه انسان عام مد نظرشه، شما انسان خاص مد نظرتونه. ممیزه این انسان خاص چیه؟ ما دو سطح از انسان تعریف میشه در جامعه به تعبیر امیرالمومنین. فرمود که الناس ثلاث، عالم ربانی، متعلم علی سبیل النجات و همجون رعا. او سومی رو کار نداریم، اصلا از انسانیت خارجه. فرمود دو مدل انسان داریم، عالم ربانی، متعلم علی سبیل النجات. ما تو حوزه چی میخوایم تربیت کنیم؟ میخوایم عالم ربانی تربیت کنیم یا متعلم علی سبیل النجات؟ خب هدفمون عالم ربانیه، او میاد متعلم علی سبیل النجات که عموم مردمن میخواد تربیت بکنه. خب پس این میشه آرمان ما. یا مثلا شما توی انسانها دارید که یا ولیند یا مولا علی، شما تو حوزه میخواید ولی یا مولا علی تربیت کنید، شما تو حوزه میخواید امام تربیت کنید، ولی تربیت بکنید، نه مولا علی. من برای این برادرای طلبه‌ای که می‌خواستن برن آموزش پرورش، گفتن شما موافقی یا موافق نیستی طلبه‌ها برن توی آموزش پرورش؟ گفتم نه، اینجوری که میرن مخالفم، به یه مدل دیگه موافقم. گفتم به عنوان این که برن معلم باشن صرفا مخالفم، اگر میرن تو مدرسه امام میشن موافقم، یعنی با حضور امامتیشون موافقم نه با حضور معلمیشون. یکی از وظایف امامت معلمی هم هست، یعنی میرن تو مدرسه امام معلما میشن، امام دانش آموزا میشن، معلم هم میشن، یعنی با جایگاه امامتی برن. ولی اگه میخواستن با جایگاه معلمی برن، خب میرفتن دانشگاه فرنگیان 2-3 سال درس میخوندن، میرفتن آموزش برش معلم شدن، نیاز نبود که یه همین زحمت بکشن نمیدونم فقه و ادبیات و فلسفه و اصول و کلام و همینا رو بخونن بعد بخوان. اینقدر معونه نمیخواد، با یه اتفاق ساده اون میشد اون مسئله. این که شهید مطهری نماد یک استاد و نماد یک معلم مطلوب و جامعه و اندیشه شهید مطهری، دوستان ما کم انس میگیریم با اندیشه آقای مطهری، ما کم انس میگیریم، ما حتی در زمان جنگ، حتی در زمان جنگ کتابایی که از همراه ما بود در جنگ کتابای آقای مطهری بود، کتابای آقای مطهری تو جبهه میخوندیم، مباحثه میکردیم. یه بار با رفقا نشستیم این کتاب جاذبه و دافع آقای مطهری رو ظرف 48 ساعت، یعنی همینجور هی خوندیم هی بحث کردیم، یه نهاری یه شامی یه دقایقی، اینقدر برای ما لذت بخش بود که این کتاب چه تصویر از انسان ارائه میده. و امثال این موارد خاطرم هست با بعضی از رفقا اون زمان کتاب آقای مطهری رو، عدل الهی رو، از باء بسم اللهش تا تاء تمتش واو ننداز، این کتاب رو مباحثه میکردیم. بعد چه معارفی به آدم میده، چه دیدی به آدم میده، چه تصویری از هستی، از انسان برای ما به وجود میاره. اینا خیلی لازمه. حالا در حوزه این نماد، این قله، این الزامات این نماد و این قله حرکت کردن به سمت، حالا ما مثلا بیش از 40 سال از شهادت شهید مطهری داره میگذره و خیلی اوقات هم ما دوست داریم که به این سمت بریم که مثلا در آقای مطهری هم متوقف نشیم، بتونیم جلوتر هم حرکت بکنیم. حالا کلی داریم تلاش میکنیم که اصلا بفهمیم آقای مطهری چی گفته، یکی از بختی های ما همینه، داریم تلاش میکنیم بفهمیم شیخ انصاری 200 سال قبل چی گفته. تازه میگیم اگر کسی خوب فهمید شیخ انصاری چی گفته، این یا مجتهده یا قریب به اجتهاده. او آدما از زمان خودشون جلوتر بودن، ما با عرض معذرت از زمان خودمون عقبتریم، ما از زمان خودمون عقبتریم. این ایام سالگرد مرحوم اقبال لاهوری هم بود، واقعاً این مرحوم اقبال لاهوری هم یه پدیده خیلی عجیب و غریبیه. اقبال خب شعر فارسی میگفته، یعنی دیگه شاعر چیره دست فارسی زبان، ولی زبان خودش اردو بوده، فارسی نمیتونه حرف بزنه، واسه مکالمه حرف فارسی هم نمیتونه بنویسه به اون معنا که نثر اصل معمولی. خب نه تو مکالمه مشکل داره، هم تو مکالمه هم تو نمیشه، ولی مثلا شعر فارسی میگفته، مثلا چه اشعاری اقبال، بعد چه مثلا ذوقی، چه علاقه‌ای به شعر فارسی. بعد یه تعبیری داره راجع به امیرالمومنین اقبال که آقای مطهری خیلی به اقبال اظهار ارادت میکنه، خیلی ویژه، یعنی من علاقم به اقبال و آشنایی با اقبال از طریق کتب شهید مطهری بود که آقای مطهری چقدر از اقبال تعریف میده و میگه عصر من داننده اسرار نیست، یوسف من بهر این بازار نیست. این رو خطاب به امیرالمومنین میگه که بر تقدیر عصر منو درک نمیکنه، باید قرنها بگذره تا منو بشناسه، بر تقدیر من یوسفیم که تو عصر خودم به ثمن بخس مرا خرید و فروش میکنن، ولی بعد ارزش و قدر و منزلت من بعدن فهمیده میشه. ما این شعر رو میتونیم بر خیلی از شخصیت‌های بزرگمون تطبیق بدیم، بر امام، بر آقا، بر آقای مطهری، بر اساتید، بر بزرگانمون که خب اونا هنرشون این بوده که خودشون رو برای عصرهای بعد ساختن. ما فهممون برمیگرده به عصرهای قبل که آیا چقدر فهم عصر قبلی رو میفهمیم، بعد میخواییم یه مقدار عصری فکر بکنیم، یا آینده نگر یا آینده پژوه یا آینده نگار میخواییم بشیم، چون مبانیمون ضعیفه، با مبانی ضعیف نمیشه آینده نگاری کرد. آینده نگری که هیچ، آینده نگاری اگر بخوایم بکنیم با داشته های ضعیف و با مبانی ضعیف این اتفاق نمیفته. آیه حداد میگن که ما برای آقای مطهری ترجمه کردیم این کتب غربی ها رو. آقای مطهری مسلط نبود به زبان انگلیسی، ما مثلا کتب فلسفه غرب رو میابردیم، بعد آقای مطهری نقد میکرد، بعد آقای مطهری هر چند صفحه یه بار میگفت آقای حداد یا تو داری اشتباه ترجمه میکنی یا این اینقدر داره پرت و پلا میگه. گفتم چی؟ میگفت این حرف با حرف سه صفحه قبلش خیلی تفاوت داره، این مبناش اینطور. بعد یک کسی که اینقدر مسلط چطور تفاوت این حرف رو در میاره؟ بعد یه روز فلسفه غرب نخونده بره بگه آقا من فلسفه غرب رفتم نشستم خوندم یاد گرفتم، با فلسفه اسلامی زیرا به فلسفه غرب رو میزنه، با حکمت متعالیه زیرا به فلسفه غرب رو میزنه. میگه من انقدر مبانی مستحکمه مطالعه کنم حرفاشو میفهمم چی داره میگه، اشکالاتش برای من روشن میشه. آقای مطهری دوستان تو همین حوزه درس خونده، تو همین حوزه درس خونده، همین کتابا رو خونده، با همین روال رفته جلو. ولی آقای مطهری به علاوه، آقای مطهری به علاوه، خدا انشالله رحمت بکنه عاقبت به خیر بشه آقای منتظری. آقای مطهری هم مباحث آقای منتظری بود، بعد آقای منتظری میگفت آقای مطهری میامد به اصرار مرا برای نماز شب بیدار میکرد، میگفت آقای منتظری بلند شو نماز شب تو بخون. گفت من بهانه میآوردم میگفتم آب فیضیه کثیفه، منم چشام تراخومیه نمیتونم با آب حوض فیضیه وضو بگیرم، باید آب انبار باز بشه مثلا چه بشه تا من بتونم با. بعد گفت من میرم برات آب میارم از رودخونه، میرم بیرون از فیضیه، رودخونه اون موقع جاری بود، من میرم برات آب میارم تو بلند شو نماز شبته بخون. به این میگن هم مباحث. حالا یه هم مباحث مثلا میگیم اونی که خوب مباحثه میکنه، خوب مطالعه میکنه، خوب درد، این هم مباحثه. هم مباحث اونیه که هم مباحثش رو به نماز شب وادار میکنه، برای نماز شب حرکتش میده، میگه این لازمه ی حرکت ماست، تو که هم مباحث منی باید اهل نماز شب باشی تا برکتی که در مباحثمون ایجاد میشه، تا آثار و برکاتی که در این گفتگو ایجاد میشه. این مباحثه نور میخواد، این مباحثه برکت میخواد، نمیشه که بدون نور و برکت اثر نداره. این فرهنگ حوزه است. وقتی ما فرهنگ حوزه رو نصف و نیمه نصف و نیمه میگیریم، مثلا یه بخشیش مثل فیل مولوی است، یکی میگه این ستونه، یکی میگه این باد بزنه، یکی میگه این چیه، تو یه جای تاریکی نصف و نیمه تفسیر میکنیم، بعد نمیتونیم کل منظومه رو یه جا درست ببینیم. بعد آقای مطهری دانشگاه رو میبینه، مباحثه رو خوب میبینه. آقای بروجردی مثلا اون زمان، آقای بروجردی زعیم حوزه بودن، بعد یه عده شروع کردن به حرف زدن با آقای بروجردی که آقای بروجردی مثلا خیلی استاد ندیده، آقای بروجردی چجور شده مثلا مرجع کل فلکل، آقای بروجردی 5-6 تا استاد بیشتر ندیده. بعد آقای بروجردی آدم بوده که تو نجف به یه مستوایی میرسه که دیگه اصلا تو نجف هم تراز نداشته، آقای بروجردی هم تراز نداشته. بعد میدونید بعدش چه کار میکنه آقای بروجردی؟ بعد از این سطح، بعد از این جایگاه، میاد بروجرد میره میشه مبلغ میشه. میدونی چه درس میگفت؟ تو بروجرد برای بچهش معالم میگفته. یه استادی که درس خارجش تو نجف مملو بود از جمعیت، همتا نداشته، خب احساس میکنه حالا تکلیفش اینه بیاد تو بروجرد، خب یه کار تبلیغی بکنه، بچه درس بده، همین مثلا به تطبیق امروزی ها چی میشه معالم، مطابق با چی میشه کتاب اول اصولتون، مثل الموجز، مثلا میشه مثل الموجز. این مثلا این فرهنگ حوزه است، فرهنگ حوزه یعنی این. بعد امام و بعضی از بزرگان میرن از آقای بروجردی خواهش میکنن، از آقای بروجردی خواهش میکنن که آقای بروجردی بیاد قم و در جایگاه مرجعیت و کرسی درس خارجش رو در قم بپا بکنه. به اصرار علما آقای بروجردی نمیاد خودش رو به زور با چاپ رساله و چه و تبلیغات و یه چه را بندازه و جا بندازه مرجعیتشو. او فراریه، میره تو یه روستایی، تو یه جایی، خلاص تو یه جمع از مردم، اونجا برای مردم نصیحت میکنه، یه درس کوچولویی میگه. بعد خدا ببینید، وقتی خدا اراده میکنه که ان العزت لله، خدا اراده بکنه به کسی عزت بده، عزت بهش میده. آقا رو، حضرت آقا رو پدرشون فراخوان میکنن مشهد که من کسی ندارم کمکم بکنه فلان، آقا این درس و بحث قوم رو ول بکن، بیا مشهد کنار ما باش. بعد هم میگفتن آقا مثلا اینجا شما اینجا مرجع میشی، عزت پیدا میکنی، جایگاه پیدا میکنی. بعد آقا میگه اشکال نداره، اینه میبوسه میذاره کنار، میره اونجا که مثلا دیگه عصای دست پدرشون باشن چند سال، و اینی میشه که میشه. اون آقای بروجردی اونی میشه که میشه. بعد آقای مطهری توی کتاب تکامل اجتماعی راجع به آقای بروجردی بحثایی داره، بحثای فوق‌العاده‌ای داره، میگه اتفاقا همین نقطه ضعفی که دارید از آقای بروجردی میگیرید نقطه قوتشه. آقای بروجردی کم استاد دیده ولی خیلی فکر کرده، خیلی تولید داشته. این که میگه آقا فلانی خیلی خوبه 30 تا استاد دیده، بعد آقای مطهری میگه 30 تا استاد دیده کی فکر کرده، کی چیزی از خودش تولید کرده، این همه استاد دیده. بعد خدا رحمت بکنه مرحوم آقای مروج رو، مروج اردبیلی، امام جمعه اردبیل بود، از شاگردان امام بود، من توفیق داشتم خدمتش رو رسیدم. گفتم آقای مروج از امام خاطره ای ندارید؟ گفت چرا، خاطره زیاد دارم. گفت ولی گفت اولین خاطره مواجهه هم با امام از همه خاطرات برای من ماندگارتر شد. در این گفت که آقای سبحانی هم مباحث من بود، گفت که شما فقط میری درس مرحوم علامه طباطبایی چرا؟ آقای خمینی هست خیلی خوب فلسفه میگه، خیلی مسلطه، فلسفه میخوای، عرفان میخوای، همیشه درس آقای خمینی فوق‌العاده است. چون گفت آقای سبحانی شاگرد امام بود، منم بیشتر میگفت درس علامه رو شرکت، درسای علامه رو شرکت. گفت به تشویق آقای سبحانی ما رفتیم خدمت امام. آقای سبحانی گفت بیا من شما رو معرفی بکنم به امام. گفت امام نشسته بودن، امام یه برنامه‌ای داشتن روزانه، یه ساعت مونده به مغرب توی بیرونی منزلشون می‌نشستن عمومی، هر کسی می‌خواست ایشون رو ببینه عمومی می‌رفت ایشون رو ببینه. میگفت من بودم آقای سبحانی، حاج آقا مصطفی، آقازاده امام. امام گفت نشستیم، حاج آقا مصطفی هم دو تا سکانچای گذاشت جلوی ما. گفت منم گفتم که، گفت آقای سبحانی بعد از این که منو معرفی کرد، گفت ایشون طلبه خیلی فاضل و تو کار فلسفه و اینها هستن. گفت منم برای اینکه باب بحث باز بشه عرض کردم که یه سوال فلسفی پرسیدم از امام. گفت که امام یه نگاهی به من کرد، هیچی نگفت. گفت که آقای سبحانی احساس کرد که مثلا شاید امام متوجه نشد من منظورم چی بود. آقای سبحانی به یه ادبیات دیگری سوال منو تکرار کرد برای امام که آقا ایشون اینو میگه. گفت امام یه نگاهی هم با آقای سبحانی کرد، هیچی نگفت. گفت ما یه لحظه متحیر شدیم که حالا چیکار بکنیم. گفت چایمون هم خوردیم، یه چند لحظه هم منتظر شدیم، دیدیم امام هیچ جواب نمیده. گفت گفتیم آقا کاری ندارید با ما؟ امام گفت نه به سلامت. گفت که ما هم خلاصه خیلی مچل شدیم، بلند شدیم اومدیم بیرون. بعد موزم دم در خونه امام، یک دعوای مفصلی من با آقای سبحانی کردم که بابا شما ما رو بردی اینجا سایه میکنی. بعد گفت من نمیدونم بابا، امام این سوالات خود چیزی نبودن که خیلی مثلا پیچیده تر و بزرگتر از این سوالات امام جواب میدن. گفت تو همین حینی که ما داشتیم با هم دعوا میکردیم، آقای مطهری رسید، گفت آقای مطهری رسید، گفت چه ما دوتامون ترک بودیم داشتیم آقای صبحانی تبریزی، آقای به اصطلاح مربج اردبیلیه، گفت ما افتاده بودیم به جون هم دیگه بلند. او جواب میداد، من همین گفتم چرا اینجور شد. آقای مطهری من گفت چی شده دوتا ترک به جون هم دیگه افتادن؟ بعد گفتم آقا اینجور شد. گفت که آقای مطهری گفت که به نظرم من دلیلش احتمالاً به نظرم اینه. گفت یه توجیه قشنگی کرد برای برخورد امام. گفت چند وقتیه آقای بروجردی گفتن فلسفه رو در حوزه ممنوع کرده، که کسی حق نداره در حوزه فلسفه بگه. تا این اعلان رو آقای بروجردی کرده، این اعلان، همین اعلان رو که کرده، امام گفته چش درس فلسفه رو تعطیل کرده. حالا امام هم خودش یه مرجعه ها، امام هم یه مرجعه، بردن مرجع تشخیص داره، مجتهده. امام گفته که امروز علم حوزه دست آقای بروجردیه، چون علم حوزه دست آقای بروجردیه، این کسی که زعیمه و علم دستشه نباید سبک بشه. حالا که گفته درس فلسفه تعطیل، درس فلسفه رو تعطیل. مثل مرحوم آقای شیرازی رفته بودن سامرا، گفته بودن که آقایون درسای نجفشون رو باید تعطیل کنن، بیا تو سامرا درس بگن. یه جورای اون موقع عرضم به حضور شما، میرزا شیرازی یه جایگاهی داشت، جایگاه ویژه‌ای داشت. آقای خویی و دیگران برای یک سال همه درساشون رو تو نجف تعطیل کردن، رفتن سامرا شروع کردن درس گفتن. گفتن زعیم حوزه یه چیزی گفته باید گوش کرد. یک سال رفتن اونجا به درس گفتن، حوزه نجف تعطیل شد. خواستن حوزه سامرا رو تقویت کنن و هویت بدن به حوزه سامرا. ببینید دوستان، فرهنگ حوزه رو، ببینید فرهنگ حوزه رو و تأثیرات حوزه رو و جایگاه زعما و بزرگان در حوزه و تأثیرشون. بعد آقای مطهری گفت که آقای بروجردی گفته درس فلسفه تعطیل، امام درس فلسفه، مرحوم علامه طباطبایی درس فلسفه رو تعطیل نکرد. امام پیام فرستاد آقای طباطبایی درس فلسفه رو تعطیل کن. آقای طباطبایی گفت که امام یه مجتهد، منم یه مجتهد، آقای بروجردی یه مجتهد، منم یه مجتهد، ایشون اینطور تشخیص داده، من اینطور تشخیص نمیدم. امام گفته امروز زعیم آقای بروجردیه، ما هر چقدر بزرگ باشیم به خاطر شأن کلان و حوزه باید این کارو بکنیم. بعد امام تصمیم میگیره نه فقط درسشو تعطیل کنه، حتی اگر کسی اومد دو نفری خصوصی توی جلسه دو نفری از امام سوال فلسفی بپرسه، امام جواب نمیداد. به خاطر اون رعایته که آقای بروجردی گفته فعلا کسی فلسفه نگه. بعد اینطور رعایتی، بعد حالا مثلا امام دستش که تعطیل میکنه، جالبه، میره درس آقای بروجردی شرکت میکنه. امام خودش مدرس درس خارج فقه بوده، میره در درس فقه آقای بروجردی میشه. این فرهنگ حوزه رو، بعد این چطور تربیت میکنه نسل ها رو. مرحوم آقای حسن زاده میگه من مترصد بودم که یه جورایی یه خلاصه یه بوس درست حسابی، یه ماچ درست حسابی از این آقای الهی قمشه‌ای بگیرم. دنبال یه فرصتی بودم، نمیشد. یه فرصت خیلی خوبی فراهم شد، دیدم پاش دراز، یه جا پاش کشیده، گفتم عجب فرصت خوبیه. پریدم کف پاش محکم بوسیدم. بعد گفت خیلی آقای الهی عصبانی شد از دست من، کلی به من حرف زد، گفت منم لذت بردم از این کار. خب خیلی من گفت تو مثلا چی کردی، چه تعابیر آقای حسن زاده بکنم، چرا اینجور، چرا اونجور، به تعبیر من فلان فلان شده، چرا اینطور. و گفت یکم عصبانیتش که فروکش کرد، گفت ولی عاقبت به خیر میشی، عاقبت به خیر میشی، با این احترام به استادت عاقبت به خیر میشی، این کارو نکنی دیگه، از این کارا نکن، ولی جوهره احترام به استادت. جوهره احترام به استادت عاقبت به خیرت میکنه. بعد توی بخشی داره آیه حسنزاده داره بحث همین حرمت استاد رو میگه، میگه من مثلا نسبت با آقای الهی اینجا بودم که از آقای الهی خیلی استفاده میکردم، میفهمم یه استاد دیگه هم داشتم ازش استفاده نمیکردم، یه استاد اصولی داشتیم اصلا استفاده ازش نمیکردم، ولی من به حرمت اون استاد کلاس رو ترک نکردم، یک سال سر درسش هم شرکت کردم، خیلی هم خیر دیدم از بابت این مسئله. این آقای حسنزاده تصریح میکنه، میگه مثلا بعضی میگه عمرم تلف شد، میگه اتفاقا اصلا عمرم تلف نشد، یه معامله‌ای کردم تو اون معامله یه ثمری بردم. پس دوستان اون ابتدای بحث، اون مقدمه، معلم و مربی و این هویت و شناسنامه یک طلبه به اون استادی که خودش رو شاگرد مکتب اون استاد میدونه، بعد به تبع اون اسوه ما در اساتید، الگوی ما، مدل ما، قله ما در اساتید، امام، آقا، آقای مطهری، علامه، آقای مصباح، تو این مدل ها طراحی کردن، این بستری که داریم میریم شرط لازمه و لزومن شرط کافی نیست، یه به علاوه هایی نیاز داره. بعد هویت مباحث و هم مباحث که چطور یک اون گروه و حلقه مباحثه و هم مباحثه که ما نسبت به همدیگه در بعد علمی و اخلاقی و عبادی و نافله ای چه وظیفه ای داریم و چه عاقبت به خیری هایی میتونه برای ما ایجاد بکنه، هم حرمت گذاری به استاد، هم حرمت گذاری به کلاس، هم حرمت گذاری به یه استادی داشتیم رحمت خدا را گفتش اینطور شد، یه بار من کتاب نیاورده بودم، لمعه میگفتم، بعد گفتم آقای کتابت رو بده، من گفتم آقای که جلد مثلا چیه، ما جلد فلان، گفت من سه ماه دارم با این خونم، مثلا این نیست او که مثلا کتاب ما سه ماه بود، مثلا ما جلد دو میخوندیم، این جلد سه مثلا باز میکرد تطبیق میداد، همینطور هم مثلا میرفتیم جلو، گفتم چجور سه ماه مثلا متوجه نشدی این اون نیست، یه کتاب دیگه ایه. خب من میگم آه این هم مثلا یه مدل حرمت گذاری با استاد به کلاس مثلا به چی، یا مثلا به این که آقا من چطور استفاده میکنم از کلاسم، چطور بهره میبرم، چطور، بعد تمام داستانایی که در این خصوص دوستان میدونن. اگر که این تذکار یاد شهید مطهری در این ایام این تنبه رو برای ما به وجود بیاره که با اندیشه این مرد بزرگ اونس بگیریم، ارتباط برقرار بکنیم، مبانی نظام اندیشه ایمون رو بر این مبنا طراحی بکنیم و بر این مبنا ببندیم و ارتقا بدیم، ما بهترین و بزرگترین استفاده رو از نظام تربیت و حوزوی کردیم و از این بسترهایی که امروز در اختیار ماست. دوستان تو هر مبتعی خود حوزویان از درون حوزه رو بروز کردن و ارتقا دادن، حوزه از بیرون و به دستگاه بیرونی و اندیشه های بیرونی قابلیت بروز رسانی و ارتقا نداره. نظام حوزه یه نظامیه که فقط تربیت یافتگان و حوزه میتونن این نظام حوزه رو ارتقا بدن، لذا همه ماها در ساخت این نظام، در کارآمد کردن این نظام، در کاراتر کردن این نظام، در بروزتر کردن این نظام ما میزبانیم. هیچ کداممون میهمان نیستیم که بگیم خب چرا اینجوریه، چرا این خوراک اینطوریه، چرا این غذا اینجوریه، چرا مثل هست میهمانی که میشینه سفره میذارن جلوش و شروع میکنه ایراد گرفتن که این خوبه بده مزهش فلانه چیه. ما توی حوزه استاد شاگرد همه، خب هر کاری که هستیم، هر جایگاهی که داریم، هممون میزبانیم. میزبانیم در این که خوب بخونیم، خوب بفهمیم، خوب نقد کنیم، خوب ارتقا بدیم، خوب تولید بکنیم، خوب توضیح بکنیم. این نقش میزبانی رو که آقای مطهری، بزرگان، دیگران علارغم همه ناملایمتایی که در حوزه دیدن، علارغم همه ناملایمت، وقتی شما پای درد دلاشون مثلا میشینید، میگن که آقا فلان مشکل رو داشتیم، فلان مسئله رو داشتیم، فلان مسئله رو داشتیم. خدا رحمت بکنه آیت الله ممدوحی رو. ما یه زمان یه جلساتی با ایشون داشتیم، بحثای با آیت الله ممدوحی داشتیم. خب هم شاگرد مرحوم علامه طباطبایی بود آقای ممدوحی، بعد خب خیلی مراتب خوبی رو طی کرده بودن، فیلسوف بود، عارف بود. و ما در مدرسه حجتیه درس می‌خوندیم، من مدرسه حجتیه موجوده خون. بعد اون موقع مرحوم آقای حجت دیگه از دنیا رفته بودن، مدرسه بی صاحب شده بود. بعد یه مدتی پدر همین آیت الله زنجانی، مرحوم والد آیت الله زنجانی، شده بود سرپرست مدرسه حجتیه. بعد میگفت که ما توی حجرمون یه لامپ 60 بود، ما چشامون ضعیف بود. بعد میگفتیم آقا نمیبینیم. بعد میگفت پول نداریم. گفتیم آقا یه پول بده ما لامپ 100 بخریم. گفت پول نداریم لامپ 100 بخریم. گفت چند بار رفتیم؟ گفت آقا بیایید یه کارت مقوایی، کارتونی چیزی بذارید که نورش پخش نشه، نورش رو یه جور مدیریت کنید که این نور مثلا مستقیم بیاد که شما بتونید مثلا. گفت ما هم رفتیم مقوا آوردیم، دور این لامپ پیچیدیم که مثلا این نوره یه جور مستقیم بیاد. بعد گفتیم آقا خیلی فرق نکرد، دوباره وضعیت همونه. بعد با یه استخاره و شق الانفس و تدبیر و برنامه ریزی به ما پول داد که یه لامپ 100 خریدیم به جای لامپ 60 گذاشتیم. بعد گفت خب الحمدلله این حل شد. بعد حوزه یه آبنبار داشت که مثلا یه تعداد زیادی پله میخورد میرفت پایین. بعد زمستون بود، یخ هم زده بود زمین. بعد میگفت که ما اون موقع مثلا میگفتن فلانی کوه فلانو فتح کرده فلان جا رو، گفتیم اون کوهنورده رو بگید راست میگه از این پله ها بیاد بالا بره پایین نیفته لیز نخوره مثلا بتونه. بعد ما میگفت که اجلکم الله هم سرویس های بهداشتیمون مثلا دور بود، ته حوزه بود، باید میرفتیم یه آفتابه آب رو میبردیم تا زیر زمین پایین آفتابه آب پر میکردیم. بعد مثلا یه ظرف آب هم برای مثلا وضو یه ظرف آب، بعد میگفتن این آب برای دستشویی رو از اون حوض ببرید، آب برای وضو رو از این حوض ببرید. بعد میگفت با یه دست این یه دست و بعد یه نمیتونستم به دیوار بگیری که نیفتی تو این پله‌ای که مثلا یخ زده است. روزی چند تا تلفات ما میدادیم تو این مسئله. بعد میگفت که ما قضا مثلا یه وعده به ما میداد، حاج آقا میگفت من ندارم دیگه، هم یه وعده قضا اونم نور نداشتیم، قضا نداشتیم، آبمون اینجور بود. بعد میگفت که یه مقدار زغال آورده بودن تو حیات مدرسه ریخته بودن، گفتن هر کی چند دونه زغال برداره برای گرما، برای گرمای مثلا حجره. بعد اون یه داستانی بود. بعد میگفت درس استاد اخلاقی میرفتیم، میگفتیم که ما اینجوریم. بعد میگفت نه شما طلبه نیستید، بتله اید. گفت دو گریه میکردیم، گفتیم راست میگه که مثلا ما سختی نکشیدیم که ما مشکل. میگفت واقعا قبول کرده بودیم که ما اصلا طلبه نیستیم، ما اصلا کجا مثلا اون شرایط سخت کجا، اون شرایط چه کجا. خب بعد این آدم توی شرایط یه فیلسوف بزرگ میشه، یه عارف بزرگ میشه. خب من رفتم خدمت آیت الله خوشوهم و وقتا دیگه شما باید یه زرنگی هایی بکنید ببینید او عالم آخرین کتابی که جلوشه چیه داره میخونه. من دنبال این بودم آیه خوشبخت چه کتابی حالا رو میزشه داره آخرین نسخهی که تو این سن و سال داره میخونه. هی سرک کشیدم میخواستم خدا حاج آقا متوجه نشه، یه جوری دیدم دوتا کتاب روی میز مطالعه آیه خوشبخت هست. خیلی خودم نزدیک کردم نگاه کردم دوتا کتاب متوجه شدم، یکی کتاب خاکهای نرم کوشک بود، دیدم آقای خوشبخت داره میخونه، یکی همین کتاب شرح مصباح الهدایه آیت الله ممدوحی بود، شرح مصباح الهدایه کتاب امام، شرح این کتاب عرفانی امام رو که آیت الله ممدوحی زده، دیدم آیت الله خوشبخت داره این رو میخونه که آقای ممدوحی خودش رو نسبت به آیت الله خوشبخت میگه من شاگرد آیت الله خوشبختم، حق داره به گردن من آیت الله خوشبخت. ولی دیدم آیت الله خوشبخت داره کتاب شرح ایشونه میخونه بر مصباح الهدایه امام. بعد آقای ممدوحی با این شرایط میگه ما خودمون رو بتله میدونیم، ما خیلی موفق نشدیم، ما خیلی سختی نکشیدیم، ما خیلی مشکل نکشیدیم. بعد مثلا اینی شدن که شدن و دیگران و دیگران. دوستان فرهنگ حوزه رو درک کردن و منحل نشدن در فرهنگ امروز، در فرهنگ سطحی، در فرهنگ شکلی، ظاهری، کم عمق، بی عمق، بی مبنا، مراقبت کردن بر این معنا. حوزه هویتش به عمقشه، حوزه هویتش به قواعدشه و به ساختارمند بودن و قاعده مند بودنشه. این اساس اون جوهره حوزه است و ممیزه حوزه. انشاءالله خدا توفیق بده بتونیم این معنا رو علت دوام برای خودمون مرور بکنیم. انشاءالله خدای متعال عنایت بکنه ارواح طیبه شهدا، امام شهدا، علما، بزرگان، کسانی که یک عمر زحمت کشیدن برای تکون این حوزه، بیش از 1000 سال برای تکون این حوزه زحمت کشیدن تا حوزه تحقیقی رو تأسیس کردن. ما در عصر امام خمینی و در عصر انقلاب اسلامی رسالت حوزه تحققی رو داریم. تا حالا حوزه علم حوزه تحقیقی رو برداشته بود، امروز ما رسالتمون رسالت حوزه تحققیه. ما دین رو باید محقق بکنیم. تا حالا حوزه سعی میکرد دین رو حفظ کنه، دین رو معرفی کنه، دین رو بشناساند، دین رو تحقیق کنه و از دین محافظت کنه. حالا حوزه وظیفه‌ش اینه دین رو پیاده سازی بکنه. ما دیگه از مرحله تحقیق و تبیین و حفظ دین گذشتیم. امروز مسئله ما پیاده سازی دین علل عرضه. امروز دین باید بگه من در عرصه انسان سازی، در عرصه جامعه سازی، در عرصه تمدن سازی حرف من اینه. انشاءالله که موفق باشید. السلام علیکم و رحمت الله.